رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. شب 28 صفر هست و مصادف با رحلت پیامبر بزرگ اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و امام دوم شیعیان جهان حضرت ابا محمد امام حسن ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما که تسلیت عرض میکنیم رحلت پیامبر بزرگ اسلام رو و شهادت امام مجتبی سلام الله علیه رو به همه شیعیان جهان، به خصوص شیعیان ایران و جمع حاضر برادران و خواهران گرامی، پیشاپی شهادت امام هشتم حضرت صامل الحجج علیه آلاف و تحیت و ثنا رو هم تسلیت میگیم. انشاءالله خداوند متعال دست ما رو از دامان پرمهر و محبت این دو امام و پیامبر رحمت در این دنیا، در قبر و برزخ و قیامت کم و کوتاه مگرداند. انشاءالله که از شفاعت این بزرگواران در برزخ و قیامت انشالله به نحو احسن بهره‌مند باشیم. یک صلوات بلند بفرستیم. یک بحثی رو داریم پیرامون امام مجتبی سلام الله علیه در این زمینه که اون حضرت در چه فضایی به حکومت رسیده و چقدر حکومت کرده و چرا در پایان صلحی به اون حضرت تحمیل شده و معاویه ملعون صلحی رو به اون حضرت تحمیل کرده و اون حضرت این صلح رو پذیرفته. من فکر کردم که از کجا این بحث رو شروع کنیم بهتر هست، با درایتی که در جمع خودمون همیشه میبینیم در این مجلس و عزیزانی که با ویدیو کنفرانس در بعضی نقاط حتی تعدادشون چند برابر مجلس ما هم هست، این عزیزان دارن مخصوصا در گلستان دارن مستقیم بحث رو گوش میکنن، یا وقت در حدود 400-500 نفر اینا تعدادشون بنده خدا میرسه اونجا گوش میکنن، خانم و آقا، که خدا به همشون جزای خیر بده. و در بعضی نقاط دیگه من خیلی فکر کردم، گفتم یک جوری بحث رو شروع کنیم که خود جمع حاضرمون و مستمعینمون و مخاطبینمون که با این بحث‌ها آشنایی دارن به این سوال خودشون پاسخ بدن. ولذا اینجور صلاح دیدم که بحث رو از سال 40 هجری قمری و بلکه 5 سال جلوتر از این سال، یعنی سال 35 هجری قمری شروع بکنیم، که این سالی هست که در اواسط این سال، یعنی سال 35 هجری قمری، در اواسط این سال خب خلیفه سوم به دست مردم کشته میشه به واسطه اعمالی که داشته و مردم رو خوش نیامده اون اعمال، و از وقت اعمالش هم خلاف رضایت پروردگار بوده هم خلاف رضایت مردم بوده هر دو. و سپس حکومت به امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام میرسه. بعد در این سال بلا فاصله که حضرت سال 35 یه خودم ازش گذشته، دقت بکنید در این مطلب، وقتی حکومت رو در دست میگیره حضرت، در سال 36 هجری قمری در ماه جمادی الاولا که ما میگیم جمادی الاول جمادی الاخر، در ماه جمادی الاولا یا همون جمادی الاول، اولین جنگ در زمان امیرالمومنین اتفاق میفته که جنگ جمل هست، یعنی جنگ شتر. چرا؟ حالا به خاطر اینکه شتر سرخمویی رو رفتن آوردن، ام المومنین عایشه سوار این شتر شده و آمده به جنگ امیرالمومنین و حالا دیگه افتضاحاتی که به بار آمده و چه خونهایی ریخته شده دیگه حالا خود دوستان میتونن رجوع کنن تو تاریخ بیابن. اولین جنگ، جنگ جمل اتفاق میفته و از لشکر خود عایشه 13,000 نفر در اون جنگ کشته میشن و از لشکر حضرت امیر سلام الله علیه 5,000 نفر کشته میشن. دوباره در ماه شوال همون سال 36 هجری قمری که الان تا حالا مثلا حدود شاید 1 سال حضرت به حکومت رسیده، یه جنگ و پشت سر گذاشته، در سال 36 هجری قمری حضرت برای دفع شر معاویه ملعون لعنت الله علیه عازم محلی به نام صفین میشه، یه مکانی به نام صفین. اونجا 110 روز حضرت در صفین قرار میگیره. البته چون از ماه ذی‌الحجه حضرت میرن اونجا، خودش مکاتباتی با معاویه ملعون میکنه و میگه چون ماه حرام هست، ذی‌الحجه و ذی‌القعده هم ظاهرا دارن بعضی قشن ذی‌الحجه، ذی‌الحجه و محرم و حضرت با معاویه به توافق میرسن که جنگ نکنن چون ماه حرام هست، از بعد از محرم یعنی ماه صفر نشون میکنن جنگ صفین آغاز میشه. در این جنگ خب اختلاف زیاد سر کشته ها، نوشتن که 110 روز طول کشیده، بعضی ها از مورخین البته این رقم رو دارن، حالا باید رجوع کرد رقم ها رو دید چیه، که 110,000 نفر کشته میشن تو این جنگ که 20,000 نفرش از لشکر امیرالمومنین هست، 90,000 نفر هم از لشکر معاویه هست. البته اینا اختلافی حالا رقم ها. دوباره در سال 38 هجری قمری یعنی 2 سال بعد، خب از دل صفین سر جریان حکمیت افرادی بیرون میان که به اینا میگن محکمه، که چند تا نام برای اینا تو تاریخ ذکر کردن، یکیش محکمه است، یکیش هم خوارجه، یعنی از دین اصلا کلن خارج شدن که الان نه سنی ها اینا رو قبول دارن نه شیعه اینا رو قبول داره. من توی که کشورهای همین حاشیه خلیج فارس یه وقت رفتم تو مسجدشون، دیدم اونجا کتابی گذاشته به نام تقویم تاریخ، اونجا نوشته مثلا 19 رمضان یا 21 رمضان نوشته مثلا امیرالمومنین به دست ابن ملجم که از من خوارج، از خوارج بود، لعنت الله علیه، لعنتش کردن، یعنی سنی هم اصلا وهابی هم اصلا خوارج اینا به ظاهر هم قبول ندار. خب اینا خوارج ظهور میکنه از دل جنگ صفین، از دل حکمیت یه گروهی به نام محکمه یا خوارج ظهور میکنن. اینها هم رأی امیرالمومنین رو بر نمیتابن و سپس با امیرالمومنین وارد جنگ میشن در سال کی؟ در سال 38 هجری قمری که حضرت برای دفع این خوارج میره کنار یه نهری به نام وان، چون در کنار اون نهر که اسمش وان بوده جنگ اونجا شروع میشه و پایانم میپذیره، بهش میگن جنگ نهروان در واقع. بعد میرن اونجا و اونجا میدونید که خب دیگه این معروف هست که از لشکر امیرالمومنین کمتر از 10 نفر به شهادت میرسن و از لشکر خوارج که 12,000 نفر بودن 8,000 نفر رو حضرت چند روز با اینا بحث و جدل میکنه تو همون میدان جنگ و اینا رو بر میگردونتشون. حالا اگرچه خیلی هاشون هم بر نمیگردن ولی از جنگ دست میکشن لاغر، چون حضرت نمیخواد خونشون ریخته بشه. اینها بر میگردن، در 4,000 نفر از این 12,000 نفر به هیچ صراطی دیگه مستقیم نمیسن، حضرت باز پیکی به سمت اینا میفرسته، اینا پیکو میکشن، تیربارونش میکنن، فرستاده حضرت رو به شهادت میرسن، حضرت دیگه وارد جنگ میشه با اینها. و اینها همونطوری که گفتیم از لشکر حضرت کمتر از 10 نفر، از اینام بیشتر از 10 نفر نجات پیدا نمیکنه، یعنی 3,900 خورده اینا همه کشته میشن، فقط کمتر از 10 نفرشون نجات پیدا میکنه. این هم یکی از پیشگویی‌هایی بوده که از جامعه این جنگ داشته. بعد از جنگ نهروان اتفاق مهمی که در جامعه میفته، اتفاق یکی از اتفاقاتش این هست که در فضای جامعه یه مش ریزش‌هایی شروع میشه در بین افراد، حتی در بین لشکر خود امیرالمومنین و در فضای جامعه. حضرت میاد یه بار دیگه مردم رو به جنگ با معاویه میخونه در سال 38 هجری قمری. یکی از اون کسانی که در رکاب امیرالمومنین بوده فردیه به نام اشعث ابن قیس که خود این آدم منافقی هست، و بعد اونجا خودش می جنگید در رکاب امیرالمومنین. بعدن دیگه بعد از این که از نهروان نامدن، حضرت همه رو دعوت کرد که بیاین بجنگیم با معاویه و کلک معاویه رو بکنیم که اسلام از شر معاویه خلاص بشه. اشعث ابن قیس که خودش که فرماندهان این جنگ بود و قبایل ایران اینجا زیر تحت پوشش داشت، برگشت گفت به حضرت که شمشیرهای ما کند شده، جعبه ها از تیر خالی شده، نیزه ها بی پیکان شده، ما رو یه مهلتی بده که ما بریم یه توانی پیدا بکنیم. حضرت یک مکانی داشت که تمام حضرات اون مکان رو در بیرون کوفه چون پادگان نظامی کرده بودن، حضرت هم همونجا رو پادگان نظامی میکرد، خلفا هم همینطور، به نام نخیله. و دسته دسته اینجا مردم، حضرت رفت خودش به نخیله، مردم رو دعوت کرد، مردم دسته دسته گذاشتن رفتن، اصلا نیومدن به نخیله، به این پادگان نظامی. خیلی جالب هست که فضای سیاسی ببینید به چه صورت هست، که حالا یه عده خوارج هستن، یعنی افکار خوارجی دارن در بین اینها، یه عده هم افکار اشعث ابن قیسی دارن که اینا هم هستن که نمیخوان بیان دیگه بجنگن. نوشتن که 300 نفر هم از خود لشکر حضرت اصلا رفتن مرتد شدن، یعنی رفتن مسیحی شدن. رئیس اینا کسی بود به نام حارث ابن راشد ناجی که رب مسیحی شد، یعنی مسیحی شدن که الان شما می‌بینیم که آقا فلانی هم مرتد شد مسیحی شد، این سابقه ای داره، خیلی سابقه طولانی هم داره. این با 300 نفر از خود لشکر امیرالمومنین 300 نفر وردش رفت مسیحی شدن، مرتد شدن، از دین خارج شد، دین نصرانیت رو اختیار کردن. حضرت لشکری فرستاد با اینا رفتن شروع کردن به جنگیدن و ریشه اینا رو کندن، همشون رو کشتن. و هرچی هم البته قبلش نصیحت کردن اینا که به صراطی مستقیم نشدن، بعد هم دیگه قائله اینا رو خط کردن. در سال 38 هجری قمری چند تا اتفاق دیگه افتاد که یکی از کسانی که تحت تربیت مستقیم امیرالمومنین سلام الله علیه بود به نام محمد ابن ابی بکر، که محمد ابن ابی بکر فرزند اسماء بنت امیس هست، یه خانوم بسیار فاضله و متدینه و عالمه، که این اسماء خیلی زن خیلی خوبی بود، اگرچه همسر ابو بکر بود و این محمد ابن ابی بکر هم فرزند ابو بکر هست. ولی خیلی جالبه که وقتی میاد توی منزل امیرالمومنین در کوچیکی مادرش میارتش میبرتش و اینا، اونجا خدمت خونه امیرالمومنین هم میکرد. و بعد از مرگ ابو بکر اسماء آمد آمده رفتش به این خونه و میمد خدمتگزاری حضرت زهرا سلام الله علیها را میکرد. این بچه در واقع تو دامان امیرالمومنین بزرگ شد، فرزند ابوبکر بود ولی تابع 100% امیرالمومنین بود. در سال 38 هجری قمری محمد ابن ابوبکر از به فجیع ترین وضعی توسط معاویه در مصر به شهادت میرسه، که بعدم اونو در داخل یک الاغی قرار میدن، حالا جنازه اون بزرگوار رو و الاغ آتیش میزنن که این جنازه هم بسوزه توش، اینا تو بوس الاغی قرار میدن، اینا کاری ند. در سال 38 هجری قمری یکی از یاران خاص و کسانی که در رجعت هم حتما برخواهد گشت و در خدمت امام زمان علیه السلام خواهد بود شهید میشه، که او مالک اشتر نخعی رحمت الله علیه هست، اونم در سال 38 هجری قمری به شهادت میرسه. این عبارت رو من تقدیم میکنم به شما، دقت بکنید که اون سوالی که اول بحث کردیم جوابش رو کم کم خود جمع حاضر بهش برسن. مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه یک کتابی داره خیلی جالبه، البته دو ترجمه شده، یه ترجمهش خود سنگینه، ترجمهش سلیس‌تره، اگه وقت کردین بگیرید بخونید، چیز خوبیه چون همش داستانه، خیلی جالبه، به نام تتمت المنتها، که داستان همه پادشاهانه، مثلا همین بنی عباس بنی امیه اینا رو نوشته که اینا چجوری اومدن رو کار. ایشون در صفحه 53 این کتاب میگه که و چون بزرگان لشکر امیرالمومنین علیه السلام شهید شدند، که ما دو نمونهش، یکی دو نمونهشو گفتیم برای شما، و با آن جناب باقی نمان جز جماعتی که غالب ایشان بیوفا و گروهی بر طریقه خوارج و جملگی بر مسیر نفاق بودند، دیگه اینا موندن با امیرالمومنین، کسی نموند دیگر، آن حضرت را میسر نشد که با معاویه جنگ نماید. دیگه دید حضرت نمیتونه با معاویه جنگ بکنه. یه تیکه ای رو اینجا پس عرض میکنیم که اینو یادداشت ذهنی داشته باشی، و این نه اینکه امام حسن نتونسته با معاویه جنگ بکنه، امیرالمومنین هم دیگه پایان خلافتش و پایان عمرش دیگه، حضرت با معاویه چی؟ نتونسته جنگ، چون یاری آوری نداشته، لشکری نداشته، کسی نمی اومده کمک کنه. چرا که ایشان را به جهاد خواند اجابت نکردن و عذرها آوردن. حضرت از نافرمانی و نفاق ایشان بسیار دلتنگ شد و دردها و قصه ها در دل نازنینش پدید آمد، چنان که بعضی از خطبه های آن حضرت در نهج البلاغه که امروز ما میبینیم بر این مطلب گواهی میدهد. لاجرم مکرر از خدا طلب مرگ میکرد. کیو داریم میگیم؟ امیرالمومنین سلام الله علیه. از دست اینا دیگه از خدا طلب مرگ میکرد. این لشکری که حالا مونده بود که دیگه اینا اینجوری بود. و پشت سر هم از شهادت خود به دست ابن ملجم خبر میداد تا سال 40 رسید که حضرت شهید شد. اینجا این سال 40 این قضیه تمام میشه با شهادت امیرالمومنین. خب حضرت شهید میشه. معاویه هم که سر کار هست توی شام هست، امیرالمومنین هم که توی کوفه شهید شده، مقر حکومت حضرت. خب مردم دلشون میسوزه که معاویه یک در مثلا یه عده درست شدن، حالا یا معاویه همکاری کرده با اینا نکرده هرچی، اینا اومدن توی مسجد در وقت نماز، نماز صبح اومدن تو مسجد شمشیر کشیدن و زدن فرق حضرت رو شکافتن و حضرت رو به شهادت رسوندن. مردم خیلی ناراحت میشن، هیجانی میشن، از رو هیجانشون عده بسیار زیادی از رو این هیجان میرن با فرزند ارشد امیرالمومنین که کی بوده؟ امام مشتبه بوده، بیعت میکنن. حال دقت بکنن، بعد امام مشتبه علیه السلام هم بیعت اینا رو میپذیره، چون میان بیعت میکنه، حضرت بیعتشون میپذیره. حضرت کلن 6 ماه با اینا خلافت میکنه، 6 ماه امام مشتبه علیه السلام. بعد از اون معاویه صلح‌نامه ای رو ارائه میده، حضرت صلح‌نامه رو میپذیره که در ربیع الاول سال 41 هجری قمری، یعنی بعد از این 6 ماه. بعد وقتی که صلح‌نامه امضا میشه، معاویه به کوفه میاد، امام حسن علیه السلام اهل و عیالش رو جمع میکنه، خانوادهش رو میره مدینه. در سال 50 هجری قمری اونجا حالا با زهری که معاویه خیلی گران قیمت هم از روم اون موقع خریده بود، توسط دختر همین اشعث ابن قیس که جعده هست، اونجا میفرسه خونه حضرت، چون جعده همسر حضرت بوده، حضرت رو مسموم میکنه در حالی که روزه دار بوده، داخل شیر این زهر رو میریزه و حضرت موقع افطار میخوره و نوشتن بعضیا تا 40 روز هم حضرت مسموم بوده، بعد حضرت دیگه بدنش تحمل نمیکنه این زهر رو، هرچی جوشونده و اینا میخوره دیگه فایده ای نداره. و حضرت در سال در واقع 50 هجری قمری حضرت از دنیا میره و به شهادت میرسه، یعنی مدت عمر حضرت 47 سال یا 48 سال بود. حالا اینجا ببینید، ما میخوایم این مطلب رو بگیم که در کتب، این چیزی که جمع‌آوری کردیم در کتب نوشته شده، این مطلب این هست که بعد از شهادت امیرالمومنین وقتی که میان مردم بیعت میکنن، امام مجتبی علیه السلام منبر میره، شروع میکنه در فضائل اهل بیت و فضائل پدرش و خودش صحبت کردن و به مردم میگوید حضرت که من از هر کسی اولا به این امرم، هیچ کسی واجد این مزایا نیست تا به خلافت برسه. ابن عباس، دقت بکنید، البته عباس ابن عبدالمطلب که پسر عموی پیغمبر هست، عباس ابن عبدالمطلب چند تا پسر داره، یکیش مثلا عبدالله هست که عبدالله ابن عباس تو این بچه ها، تو این پسر ها میتونه بگی مثلا آدم حسابی عذاب در اومده، بقیه عبیدالله ابن عباس و اونای دیگه و اونای دیگه اینا زیاد مالی نشدن، زیاد ترفی نبستن. اون عبدالله ابن عباسه که شما میخونی به ابن عباس مشهور، دوره بر امیرالمومنین میپلکه و در رکاب حضرت بوده و رئیس مفسرین قرآن هم هست، تحت نظر حضرت تفسیر قرآن رو یاد گرفته، این ابن عباس اینه، یعنی همون عبدالله ابن عباسه. بنابراین اشتباهی وقت نگیریم با عبیدالله اون داداشای دیگش. ابن عباس که پیغمبر هم دیده بوده، صحابی پیغمبر بوده، بعد از اینکه حضرت بالا منبر این سخنرانی میکنه، امام مجتبی مردم رو تشویق و ترغیب میکنه که با امام مجتبی بیعت بکنید. حضرت از منبر به زیر میاد، بلافاصله که مردم بیعت میکنن، اولین کاری که حضرت میکنه یه سری کارگزاران و عمرایی رو به عنوان استاندار و فرماندار و اینا هر چیزی شما به اسمشو بزنی میفرسه به شهرهای مختلف. و عبدالله ابن عباس، یعنی همون ابن عباس خودمون، هم میفرسه به بصره، به اون میگوید که اینجا رو داشته باش، این شهرها رو دست خودمونی ها باشه که حفظ بکن فلانی. معاویه هم از اون ور در شام بوده، بیکار نمینشینه، جواسیسی رو میفرسه به شهرها که خبر بیارن و اوضاع رو از داخل به نفع معاویه به هم بزنن، که دو تا از این جاسوسا رو هم امام حسن علیه السلام شناسایی میکنه، درجا دستور میده گردنشون رو میزنن. اینا رو برای چی داریم میگیم؟ برای اینکه بعضی از نوجوانا و جوانای ما امام حسن علیه السلام یه فرد دست بسته ای تصور کردن، که حضرت نشسته، معاویه اومده نعوذ بالله کلاه گشادی گشته سر امام حسن و یه صلحی نوشته و حضرت امضا کرد و تموش شد رفته. این چه کاری کرد؟ کما این که همین برخورد با امام حسن داشتن که حالا براتون میخونم. نه، حضرت دوتا از این جواسیس رو میگیره، در جا گردنشون رو میگه بزنن. بعد خود حضرت نامه‌ای برای معاویه مینویسه، بهش یادآوری میکنه که اکنون مشغول خرابکاری شده ای، انگار که دوست داری که جنگ برپا بشه. اگه جنگ رو دوست داری پس منتظر باش. اینو امام مشتبه به معاویه مینویسه. و نیز شنیدم که در مورد شهادت پدر من شماتت کرده ای، موضوعی که هیچ آدم عاقلی شماتت نمی کنه در مرگی کسی که از دنیا رفته، حالا آماده باش. این پیامو امام مشتبه به معاویه ملعون میده. معاویه یه خود همچین میترسه، آدم سیاسی بود، یه جوابی به امام حسن میده، تو جوابش میگه نه من شماتت نکردم که، دروغم میگه در مرگ پدر تو. و شروع میکنه در اینجا به ظاهر یه مقداری از امیرالمومنین تعریف کردن که اینا جزء نقشش بود. یه نامه دیگه ای امام حسن علیه السلام به معاویه مینویسه، به دو نفر از مؤمنین میده، بعد یه مدتی میبرن اینو برای معاویه که اینو به معاویه تحویل بدن این نامه رو. تو نامه متن و محتواشو میخونیم، خیلی قابل دقت هست، نامه تکان دهنده ای هم هست. گوشه ای از این نامه رو من میخونم، یه مقدار تحمل بکنید ببینید چی از دل این مطالب برای ما در میاد. حضرت به معاویه میفهمد تو این نامه که حالا دو نفر پیکن بردن این نامه رو بدن به معاویه ملعون توی بارگاه معاویه. معاویه نامه رو باز کردید، حضرت نوشته که یه قسمتیش ما داریم میخونیم. ادامه دادن راه باطل را رها کن و در بیعت من که همه داخل شدن تو هم داخل شو، که تو خود میدونی من به امر خلافت از تو نزد خدا و نزد هر کسی که به درگاه خدا روی بیاورد و نگهدار عهد و پیمان الهی باشد سزاوارترم. تقوای خدا را پیشه کن و ستمگری را رها بنما و خون مسلمانان را حفظ کن، که به خدا سوگند خبری خیلی برای تو نیست که با ریختن خون آنها زیاده از آنچه که ریخته ای تا کنون خدا را ملاقات کنی و داخل در تسلیم و اطاعت شو و در این امر با اهلش و کسی که از تو به آن سزاوارتر است، که یعنی من حسن ابن علی سلام الله علیه باشم، منازعه و جدال نکن تا خداوند شعله آتش عداوت و دشمنی را خاموش گرداند و همه را بر یک کلمه جمع نموده و میان همه اصلاح برقرار فرماید. و اگر بناداری که در گمراهی خود بمانی، من با خیل مسلمانان به سوی تو خواهم آمد و تو را محاکمه می کنم تا اینکه خدا بین ما حکم کند و او حکم کننده ترین حکم کنندگان است، یعنی احکم الحاکمین است. معاویه نامه را می خونه. در مقابل نامه امام حسن علیه السلام چند تا جمله می نویسه که حالا یه قسمت هایشو من برای شما می خونم، که یه قسمتش اینه که به امام حسن می نویسه که اگر می دانستم تو از من بهتر امر امت را منضبط می سازی و بر جمع اموال قوی تر و برای دفع دشمن چاره جوتری، من خواستت را اجابت می کردن. یعنی تو خیلی ببخشید علیاذ بالله نستجیر بالله، تو عرضه حکومت کردن نداری، من بهتر از تو بلدم حکومت بکنم، ولی تو خود می دانی که من مدتی طولانی اینجا خلافت کردم توی شام. از زمان کی بوده معاویه؟ از زمان خلیفه دوم بوده دیگه، زمان عمر بوده دیگه، همین جوری بوده، زمان عثمان هم درک کرده، زمان امیرالمومنین هم که جنگیده با امیرالمومنین همینجوری بود و تجربه و سیاست هم بیشتر از توه و سنم هم از تو بالاتره. اینا رو داره به امام حسن مجتبی علیه السلام میگه. پس تو بیا با من بیعت کن و داخل ولایت من شو، بعد که من مردم بعد از من امر با تو باشه، یعنی حکومت با تو باشه، و هر چی بیت المال تو عراق بود مال تو باشه، هر چی هم تو خواستی آدم بفرست الان بیان اون مالیات عراق رو بگیرن، مالیات عراق من میگم به تو، ولی به کار مال تو باشه، ولی به کار من کار نداشته باش. یه خود حرفای زشتی هم به امیرالمومنین و خود اهل بیت عصمت اینا تو این نامه نوشت. ما بیا نامه رو داد آوردن برای امام حسن. دوباره امام حسن یه جواب مختصری برای معاویه نوشت داد و بردن که حالا ما نمیخوایم بخونیم چون حالا این نامه ها رد و بدل شد. بعد از اون طرف شروع کرد به تمام شهرهایی که و به همه کسانی که با معاویه بیعت کرده بودن وزیر سلطش بودن به اینها نامه نوشت، قبائل مختلف رو دعوت کرد برای جنگ با امام حسن علیه السلام، همه اینا رو تحریک کرد، همشون اینا رو به راه انداخت که ما عنقریب، چون فهمید که اینجوری با امام حسن نمیتونه کنار بیاد، عنقریب یک جنگی باید به امام حسن بکنه. شروع کرد به موازات این نامنگاری یک لشکری رو درست کرد که وارد جنگ با امام حسن علیه السلام بشه. خودش هم رفت خطبه خوند و عرض به خدمتتون که همه رو دعوت کرد به جنگ کردن و اینها برای جنگ با امام حسن علیه السلام. خبر به امام حسن رسید، امام حسن هم از این ور شروع کرد دوره تو اون پادگان نظامی به نام نخیله که خارج کوفه بود، حضرت اونجا دوباره جمع کرد چند تا از این یارانی که خیلی خاص الخاص بودن، مثل قیس ابن، عرض خدمتتون این که سعد ابن عباده، قیس ابن سعد ابن عباده، مثل عدی ابن حاتم یا عدی ابن حاتم کردوش، حالا در تاریخ نوشتن اسمشون رو، اینا رو فرستاد و فرمانده لشکر کرد، فرستاد اینها رو برای پادگان نظامی که همون نخیله بود. اونجا مردم رو شروع کرد ازاد، اونجا مثل معاویه یک لشکری ترتیب دادن که بره برای جنگ با معاویه. شیخ مفید رحمت الله علیه حالا اینجا دارد که اون قضیه من عباس ابن عبدالمطلب رو برای شما گفتم، به خاطر این حضرت یکی از کسانی که فرمانده لشکرش کرد عبیدالله ابن عباس، میشه پسرعموی خودش در واقع دیگه، تو خاندان میشه پسرعمو خودش هم میشه، پسرعموی پدری به قول معروف میشه، اینجوری شد عبیدالله ابن عباس پسرعموی خود امام حسن میشه، کردش فرمانده لشکر. بهش سفارش کرد که وقتی من فرستادمت، هر وقت گفتم بری برای جنگ با معاویه، کارهاتو با قیس ابن سعد و سعید ابن قیس با اینها مشورت کن که اینا را من گوشتم کنار دست تو. او رو فرستادم. حالا از اینجا به بعد از قول شیخ مفید توجه کنیم که تاریخی که شیخ مفید مقتلی که نوشته و تاریخی که نوشته راجع به امام مجتبی علیه السلام، ببینید که مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه چی بیانی داره. یه صلوات بفرستید. مرحوم شیخ مفید نوشته که امام حسن مردم رو دعوت به جهاد کرد ولی آنان عقب نشینی کردند و عدم آمادگی نشان دادند، یعنی همشون نیومدن برای جهاد بر علیه معاویه، ولی ایشون می‌نویسه ولی بالاخره یه گروهی آمدن برای جنگ با معاویه. این نکته خیلی مهمه که این گروه کی بودن که اومدن برای جنگ با معاویه. ایشون داره مینویسه، نه یه آدم پیش پا افتاده، یعنی ما بگیم امروز نمیشه به قولش اعتبار کرد، مرحوم شیخ مفید هست. ایشون میگه که گروهی پیش آمدن که بعضی از آنها از شیعیان پدرش امیرالمومنین بودن که تعدادشون خیلی کم بود و بعضی هم محکمه بودن. محکمه کیا بودن؟ خوارج بودن. میگه حالا شما میرسی آقا خوارج اومدن، خبرش که امیرالمومنین رو کشتن باهاش جنگیدن، چرا اومدن تو لشکر امام حسن که با معاویه بجنگن؟ چون خوارج با معاویه میونه خوبی نداشتن، اصلا بناشون بر این بود که امیرالمومنین و معاویه و امراس و اینا بهم بره خودشون به حکومت برسن. اونا تزشون یه تز دیگری بود، تزشون یه تز دیگری اصلا بود، با هیچ کدوم اینا میونه ای نداشتن. اگرچه در مقایسه امیرالمومنین با معاویه بازم معاویه رو میپسندیدن تا امیرالمومنین رو. یه کینه خیلی بدی هم از امیرالمومنین به دل داشتن چون تو جنگ نهروان کشته شدن، ولی اینا اومدن زمانی که امام لشکر خواست اینا اومدن تو لشکر. حالا شما امام حسن باشی اینجا میخوای چیکار کنی؟ بهشون میگی نه، یا میگی برای چی نه؟ ما اومدیم با معاویه بجنگیم. مگه تو نمیخوای لشکری باشی با معاویه بجنگی؟ ما اومدیم بجنگیم. بعد مردم هم میگن چی؟ میگن این اومده با معاویه بجنگه، معاویه این لشکر 100,000 نفری مثلا درست کرده، تو چرا نمیذاری یه عده بیان با معاویه بجنگه؟ بعد که با معاویه جنگیدیم شهرش کم کردیم، میشینی با اینا صحبت میکنیم، بحث میکنیم، میگه که آقا که کی بر حقه کی بر باطله. ولی ازو حضرت چیزی نمیتونست بگه، اینا رو هم پذیرفت، اینا اومدن تو لشکر. حالا ببینید یه عده شیعیان امیرالمومنین خیلی تعداد کم، یه عده تعداد زیاد که اینا افکار خوارجی داشتن، طرفداران خوارج بودن آمدن، یه عده دیگه هم آمدن که اینا دنبال قناعم بودن و ببینن کی پیروز جنگ هست. مثل الانی که ما تو جامعه هستیم که میگه هر دفعه که مثلا ایران یه موشکی میزنه، مثلا یه جا یه ناوچه‌ای، قایقی، یه چیزی مثلا میشه، همچون آقا عجب ایران کشوری ها. باز میشنن آمریکا مثلا این وقت یه غلطی میکنه، نه مثلا چی میشن چون بابا ابرقدرت ما نمیتونیم باهاش مبارزه کنیم. اینا معلوم نیست، بالاخره حزب بادن، معلوم نیست این ورن یا اون ورن. از اینا هم اومدن تو لشکر امام مثلا، تا اینجا شدن 3 گروه. یه عده‌ای هم به پیروی از رؤسای قبایل اومده بودن، یعنی رئیس قبیله گفت آقا آماده بشید فردا میخوایم بریم برای جنگ، اینا میگفتن چشم، اصلا کاری نداشتن امام حسن کیه، معاویه کیه. اینا اومدن تو لشکر امام حسن هستن. حضرت خب دید که این لشکر از چه افرادی تشکیل شده. حضرت توی یه مکانی وقتی که لشکر حرکت داد آمدن، رسیدن به یه شهری به نام سابات مدائن. رسیدن به سابات مدائن، شب و گفت حضرت استراحت کن. استراحت کردن. صبح که شد امام حسن علیه السلام یه فکری کرد، فکر حضرت هم این بود، یه فکر بکر، یعنی حضرت فهمود که خب خوارج که تو این لشکر هست، مردم هم که خب یا نمیدونن افکار رو نمیشن، من که امامم میشناسم، یه دن به طمع قناعم و اینا آمده که اگه ما پیروز شدیم قناعم، اگرم پیروز نشدیم ول کنن برن. یه دن که با تبعیت از رؤسای قبایل اومدن، یه عده کمی شیعیان پدر من امیرالمومنین تو اینا هستن. من از شمایی که اینجا نشستید، از خانومایی که اون طرف پرده هستن، از عزیزانی که دارن با ویدیو کنفرانسی مطلب دنبال میکنم، این نکته که شاید تا به حال بهش توجه نداشتید شما در طول این سالهای زیاد، این نکته اینه که یک امام اینجا باید چه فکری بکنه. دقت بکنید، حالا اشاره میخوایم بکنیم، میخوام من شما رو در واقع با انگشت اشاره ببرمتون به سمت یک نکته خیلی مهمی، ولی الان اون نکته رو بازش نکنم، ببینم شما با اون ذهن خلاقی که داری این نکته رو میتونی کشفش بکنی یا نه. تکرار میکنم، یه عده کم شیعیان امیرالمومنین، خوارج تعداد زیاد، یه عده دنبال قناعم، یه عده هم تبعیت از رؤسای قبایل کردن اومدن تو لشکر امام حسن. حضرت همه حرکت داد اومدن به سابات مدائن رسیدن. سابات مدائن شب و استراحت کردن، صبح شد حضرت رفت با اینا شروع کرد یه سخنانی کردن که اینها رو آزمایش کنه، ببینه که اینا واقعا برای چی اومدن تو این لشکر. اون خطبه‌ای که حضرت اونجا خون برای اینا تو سابات مدائن، یه خطبه استراتژیک و حساس و سرنوشت ساز بود که این خطبه اینه. دقت بکنید، حضرت فهمود که این قسمتی از خطبه است که ما روش تمرکز باید بکنیم. حضرت فهمود به خدا سوگند من امیدوارم که خیرخواه ترین تمام مردم برای بندگان او باشم و من هرگز دشمنی با مسلمانی در دل حمل نمی کنم. خواهش می کنم خوب گوش کنی و دنبال ناراحتی و مشکلی برای اونا برای آنان نمی باشم. هماهنگی و اجتماع که شما آن را نمی پسندید برای شما بهتر از تفرق و پراکندگی است که دوست می دارید. آگاه باشید که من به مطالبی نظر می افکنم که برای شما بهتر از نظر خود شما درباره خودتان است. این اشاره به چه آیه‌ای تو قرآنه؟ النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. امامی که جانشین پیغمبر میشه اونم همینطوره، یعنی الامام اولا بالمؤمنین من انفسهم هست، اونم مثل پیغمبر فرق نمی کنه. حضرت فرمود که آگاه باشید که من به مطالبی نظر می افکنم که برای شما بهتر از نظر خود شما درباره خودتان است. دقت بکنید. بعد حضرت فرمود پس اگر اینطوره و قبول دارید مخالفت امر من رو نکنید و رأی و نظر من رو رد نکنید، هر چی گفتم اطاعت کنید. خداوند من و شما رو بیامرزه و من و شما رو به چیزی که در آن دوستی و رضای خودش هست ارشاد فرماید. حضرت این سخنرانی رو کرد، از اون بلندی که براش منبری که ترتیب داده بودن تو سابات مدائن اومد پایین. خب اینا که تو لشکر بودن، گروه محکمه یعنی خوارج اینجا نشسته بودن، تعدادشون هم زیاد بود، اینا شروع کردن به هم نگاه کردن. افکار پلید و خبیث اینا همون افکاری بود که توی جریان صفین و حکمیت بود، همون جوری هنوز فکر میکردن، اصلا دنبال اون افکار بودن. و همه کسانشون هم که اینا کشته شده بودن دوستانشون، اینا دوباره رفته بودن دنبال اون افکار. تو نهروان وقتی عده زیادی اینا کشته شدن، در حدود 4000 نفر، اصلا افکار همون افکار بود. یعنی اونجا هم امیرالمومنین میفهمود بابا این گول امراض نخورید، این آدم ملعون اینجوری اینجوری. اینا گفتن ما با قرآن نمیجنگیم. فیلمش هم که شما فیلم امام علی علیه السلام دید، خیلی قشنگ اونجا به تصویر کشیده بود اتفاقا این قضیه، این کسی که کارگردانش رو زحمت کشید. اینجا وقتی امام مجتبی علیه السلام از منبرش اومد پایین، از اون جایی که نشسته بود صحبت میکرد اومد پایین تو سابات مدائن، اینا به هم نگاه کردن گفتن که ببینم از این حرفایی که حسن ابن علی زد شما چی میفهمید؟ یه عده دیگه به اون عده که این سوال کردن گفتن که به خدا قسم او تصمیم دارد که با معاویه صلح کند، در حالی که اصلا همچین قصدی فعلا نداشت، میخواست با معاویه بجنگه که اینا رو ورده بود سابات مدائن، اصلا قصد نداشت فعلا صلح بکنه. بعد گفتن اون میخواد با معاویه صلح کنه، اینا برداشت ذهنی خودشون بود، و خلافت را به معاویه بسپارد. این سوال و جواب بینشون یه مقدار زیاد شد. بعد گفتن که به خدا سوگند که این مرد کافر شده است. یعنی همون حرفی که تو حکمیت به کی گفتن؟ به امیرالمومنین علیه السلام گفتن. اونجا به امیرالمومنین نسبت کفر دادن، گفتن تو کافر شدی و باید کشته بشی، یا بیای توبه کنی، اول از کفر توبه کنی بعد تو بیای با ما صحبت کنی، ما وقت بیایم بیعت با تو بکنیم، چون الان کافری نمیتونیم باید بیعت کنیم. اینو به امیرالمومنین گفتن توی صفین، بعد از صفین. اینجا به امام مجتبی اینو گفتن. خب حالا چه اتفاقی افتاد بعد از این؟ بعد از این که این اتفاق افتاد، اینها دیگه اصلا نشستن فکر کنم، میگم افکار پلید و خبیثی که هست تو اینها که ما اینها خیلی دیدیم در طول تاریخ، خیلی دیدیم همین افکاری که بر داعش حاکم هست. اصلا اینا نمیگه، طرف میگه که آقا مثلا من مسلمانم، این اصلا کار نداره که این واقعا سنی شیعه است، این اصلا برخلاف میل این که هست، بلا فاصله انگ کفر بر این میزنه، انگ شرک بر این میزنه و میگه مشرکه و کافره و به بدترین وجه، به بدترین وجه باید کشته بشه. ما معلم اینام، یعنی خط دهنده اینام، ابن تیمیه ملعون هست که همین تو کتاب منهاج و سنتش پر است از این حرفا که اون این داعشو تو دومن ماها گذاشت، امروز تو جوامع اسلامی اون این داعشو پرورش داد گذاشت. و قبل از اونم دیگه حالا کسانی که میان، چون در حدود 700 سال پیش هست اون بنیان اینا رو گذاشت. اینا تو زمان امام مجتبی، شما بگو خوارج بگو داعشی ها، بعد اصلا نشستم فکر کنم بگن این حرفی که ما فکر کردیم، این چیزی که تو ذهن ما اومده راجب فلان کس، اصلا ببینیم درسته، با 4 نفر دیگه هم بریم مشورت کنیم ببینیم درسته یا نه. اصلا این فکر رو نکردن. چیکار کردن؟ میگه حضرت امام مجتبی علیه السلام خیمه زده بود، خب فرمانده جنگ دیگه، فرمانده کل قوا هست دیگه، میگه یه خیمه زده بود، اینا یوها همه با هم حمله کردن به خیمه حضرت، حمله کردن خیمه حضرت رو غارت کردن. حالا کجا؟ تو سابات مدائن. حضرت دیدن وقتی اومدن غارت کنن، دیدن حضرت در حال نمازه، حضرت نمازش رو ترک نکرد، اینا خیمه رو غارت کردن، دیدن حضرت در حال نماز هست. دقت بکنین، اون حسیری که حضرت زیر پاش انداخت نماز، حسیر رو به سرعت کشیدن، حضرت نماز حضرت رو به هم زدن اینها. بعد فردی به نام عبدالرحمن ابن عبدالله به سوی امام حرکت کرد، اون ردایی که حالا ما میگیم مثلا عبای چیزی که میزن رو دوش نماز میخونن، رو دوش امام حسن داشت نماز میخون، اون ادا رو، اون ردا رو کشید از دوش حضرت مجتبی سلام الله علیه. حضرت زیر این ردای شمشیری حمایت کرد و که در حال جنگ بود مثلا داشت نماز میخون، حضرت بدون ردامون. بعد اومدن این محافظای حضرت، اینه که نزدیک به حضرت بودن، شیعیان خاص، اینها اومدن حضرت رو، اینا رو بیرون کردن، حضرت رو سواری اسبی کردن، آمدن این شیعیان هم اطراف امام مجتبی گفتن که امام مجتبی اینا به شهادت نرسونن، از این معرکه خطرناک اینها بیرون ببرن و اگه کسی بخواد جسارتی بکنه اینا جلوگیری بکنن. وضع خیلی خطرناک، حالا تو لشکرگاه فرماندهی کل قوا مورد این تهاجم داره قرار میگیره، از کجا؟ نه از بیرون، از داخل خود لشکر خودش. حضرت، خود حضرت مجتبی سلام الله علیه فرمودن که بگویید اون دوتا قبیله ربیعه و همدان، بگید اینها بیان، چون اینا آدمای خالصی بودن، آدمایی نبودن که ناخالصی توشون باشه. اینها اومدن مراقبت حضرت رو به عهده گرفتن، میخواستن از اون محدودهی که اینها شورش کرده بودن حضرت بگذره، حضرت رو از اون محدوده عبور دادن، بردنش به، عرض به خدمتون که یک مکانی بود به نام تاریکی سابات، بردنش حضرت رو اونجا. یه شخصی اونجا تو همین مکان به نام، که از قبیله بنی اسد بود، به نام جراح ابن سنان، یهو بود مثل فشنگ انگار در کرده باشن، این جلو اومد، جلوی امام مجتبی علیه السلام به سرعت اومد، این دهنه اسب حضرت رو که دست امام مجتبی بود اینو گرفت، گفت الله اکبر، مشرک شدی ای حسن، اینو به امام حسن گفت. بعد با یک شمشیر باریکی که کوچیک هست تو این فیلم ها میبخش شما میبینین که ما بشیم خنجر کوچیک یا شمشیر کوچیک، اینو دستش بود، همون که حضرت سوار این اسب بود، با شمشیرش بعد این جمله همچین زد تو رون حضرت فرو که این شمشیر به استخون رون رسید، حضرت یک آهی کشید، همینجور خودشو انداخت رو این فرد، از فرط درد از بالای اسب خودش انداخت رو این فرد، دوتایی با هم افتادن رو زمین. اون طرف رو اومدن و نزدیکا اومدن اون طرف رو کشتن و حضرت رو بلند کردن و خون فوران زد و خیلی ران حضرت مجروح، جراحت بدی برداشت، حضرت مجروح شد، روی تختی گذاشتن امام حسن، حالا تو لشکرگاه بردن حضرت رو به سوی شهر مدائن. اونجا یه نفر عامل استاندار حضرت بود، از زمان امیرالمومنین هم استاندار این شهر بود، بردنش پیش اون و گفتن که آقا ما آوردیم که امام حسن اینجا بیشتر باشه. اونجا امام مداوا کردن، زخم ران رو بستن، چقدر خون از بدن مبارک رفت و حالا دیگه جریاناتش خیلی مفصل هست. این مال این قسمت که نحوه ترور حضرت در سابات مدائن بوده. بعد وقتی که حضرت بردن تو مدائن، این ول لشکر و حضرت عبیدالله ابن عباس از مأمور حضرت هست و فرمانده لشکر هست، میخواد بره برای جنگ با معاویه. از اون ور معاویه خب کاراشو که انجام داده و فهمید که حضرت رو هم اینجوری ترورش کردن و بردنش تو شهر مدائن، شروع کرد چند تا نامه نوشت به سران قبائل توی لشکرگاه حضرت. خوارج که شورش کرده بودن، سران قبائل رو هم معاویه هر کدوم رو نامه نوشت، هر کدوم رو با یه قیمتی. دقت بکنید، یه وقت اینجور نیستش که شما خیال کنید هر کس رو با یه قیمت میخرن، که اعداد زیادی از این سران قبائل لشکر رو ول کردن، پشتن رفتن پیش معاویه، اصلا دیگه تو لشکر نموندن. وقتی اینا میرفتن، کیام دنبال اینا میرفتن؟ افراد قبیله پشت اینا میمشن میرفتن، کسی از لشکر اصلا باقی نمون. یه تعداد که موندن شما الان میتونی به من پاسخ بدی، چون اون جوابو میخوایم بگیریم. کیا الان میمونن حالا تو لشکر؟ اون خواص، یعنی اون شیعیانی که از زمان امیرالمومنین با حضرت بودن، واقعا شیعه بودن، خوارج نبودن، برای طمع غنایم نیامده بودن، فلان فلان، اینا موندن. حالا گوش کنید، حضرت حتی کار به اینجا رسید که معاویه یه نامه برای عبیدالله، نه عبدالله ابن عباس، برای عبیدالله ابن عباس نوشت، یعنی پسرعموی حضرت، شبونه نوشت برای حضرت یه نامه، گفت 1,000,000 درهم بهت میدن. ببینید 1,000,000 درهم اون موقع خیلی بوده ها، خیلی بوده. گفت 1,000,000 درهم بدم، 500,000 تاشو نقد بهت میدم، 500,000 تاشم بعدم بهت میدم، 500,000 تاشم نقدی فرستاد. گفت فقط شرطش اینه که همین الان لشکر رو ول کنی بالانشی بیای. خب همین الان لشکر رو ول کنه چه اتفاقی میفته؟ مردم نماز صبح شد تو لشکر، عبیدالله 500,000 درهمو گرفت رفت که 500,000 دیگه‌ش هم که نسیه بود بگیره معاویه، لشکر رو ول کرد رفت، یه تعدادی هم باش رفتن. صبح شد نماز جماعت، مردم اومدن دنبال خیمه عبیدالله ابن عباس، دیدن نیست، پرسیدن، یکی گویا باشه یکی آقا رفته به معاویه پیوسته. این در روحیه لشکر چیکار میکنه؟ چه تأثیری میذاره؟ اصلا لشکر رو داغون میکنه که فرمانده لشکر خودش بلند شده رفته پیش معاویه. کار تموم شد تو لشکر دیگه، حالا همه لشکر ریخته به هم، اون قیس ابن سعد و سعید ابن قیس و فلان اینها آمدن لشکر جمع جور کردن، عرض به خدمتتون که امام جماعت شدن، نماز صبح خوندن، جریان رو به عرض امام مجتبی که حالا تو مدائن بستری هست به عرض امام مجتبی رسوندن. گفتن آقا همچین اتفاقی افتاده، آثار تفرق، تشتت، زبونی، ضعف، بیوفایی دیگه تو لشکر از همه جا نمودار بود. نزدیکترین اشخاص یعنی عموزاده حضرت بهش خیانت کرده و با اینکه فرمانده لشکر بود، و دیگران هم که خیلی جالبه که این نکته جالبیه که حالا میخونم براتون یه قسمتی، شو که سران قبائل که معاویه براشون نامه نوشته بود که انقدر بهتون میدم این سمت‌ها رو هم بهتون میدم، اینا بعد در جواب معاویه نامه ای نوشتن، خیلی نامه جالب، که آقا هر وقت شما صلاح دونستیم ما سر حسن ابن علی رو از بدن جدا بکنیم، با چیز میزایی که شما میخواید برات بفرستیم، فقط شما زمانشو به ما بگو، ما مخلصت هم هستیم. اینو برای معاویه نوشتن. معاویه برای اینکه خوب حواستون جمع بشه، چون داریم به نکات حساس میرسیم، من یه تیکه اینجا میگم بعد اون صلوات از شما میگیرم. اون تیکه اینه، بچه‌هایی که نشستن، بچه‌های کوچیکی که اینجا هستن، خب طفلی‌ها یه ساعت بحث و اینا تحمل ندارن، حالا بران می‌نشینن، خیلی به ما محبت می‌کنن، خیلی لطفه، ما سن اینا داشتیم نمی‌شستیم یه ساعت واقعا رو دو زانو بشینیم، از دیوار می‌رفتیم بالا، مثلا دیوار راست مثلا، اینا خیلی دارن به ما لطف می‌کنن. نوجوونا و جوونام این مطلب منو شاید نمی‌دونن، ولی اونایی که هم سن و سال خودمونن تو مجلس هستن این مطلبو می‌دونن. الان رئیس جمهور روسیه کیه؟ پوتین هست. یه مرد بسیار مقتدری، حالا چرا این اقتدار رو داره؟ تو سازمان اطلاعاتی روسیه کاگبه اسمشه، مثل اینکه شما گیه سیایه، سالها کار میکن، سالها کار که افسر برجسته سازمان کاگبه شوروی سابق این کار میکن، تو حالا شد رئیس جمهور، خیلی هم اهل سیاست، آدم سیاسیه و خیلی مقتدره، مغزش خوب کار میکنه. عرض به خدمتتون که قبل از این یه فردی بود به نام یلتسین، اون رئیس جمهور روسیه شد، بعد قبل از او یه فردی بود به نام گورباچوف، قبل از گورباچوف هم یکی دیگر ما داشتیم، قبلش هم لئونید برژنف بود، اگر اشتباه نکنم شاید قبل از گورباچوف لئونید برژنف بود. ما اصلا کشوری به نام قزاقستان نداشتیم، کشوری به نام چون میدونم تاجیکستان نداشتیم، گرجستان نداشتیم، قرقیزستان نداشتیم، تاتارستان هم چیچی و هم فلان نداشتیم، اینا رو ما نداشتیم مثلا. ما یک کشور داشتیم پهناور کمونیستی به نام اتحاد جماهیر شوروی، مثلا این اوکراین و اینا ما نداشتیم، حتی روسیه هم، روسیه پایتخت اتحاد جماهیر شوروی بود، اما یک رئیس جمهوری اومد سر کار به نام گورباچوف. دشمن روسا دو تا قدرت روی کره زمین بودن، یکی اتحاد جماهیر شوروی، اینا که حالا همسن سال خودونا اینو میدونن، یکی هم آمریکا بود. بعد از جنگ جهانی دوم اینا حتی آلمان رو به دو قسمت تقسیم کردن، برلین شرقی برلین غربی، دیوارم وسطش گذاشتن که همین چند سال پیش دیوارشو چی برداشتن. یعنی حتی تا این مقدار رو تقسیم کردن، حتی دانشمندان هم با هم نصف کردن، دانشمندان آلمانی هم با هم نصف کردن، نصفشو اینا بردن نصفشو هم غرب و شرق. چه اتفاقی افتاد؟ غربی ها مخشون بیشتر از شرقی ها کار میکرد تو این زمینه، سازمان های اطلاعاتشون، جاسوسیشون و کار کردن، دیدن گورباچوف یه آدمیه که همش میخواد که بره این رئیس جمهور رو ببینه، بغلش بکنه، ماچش بکنه، مثلا بخنده، فلان کنه. اون رئیس جمهور همش دوست داره این رو بره اینا رو ببینه، قربون صدق اینا. اومدن اون مخش کار کردن، گفت آقا بیا این کاری که ما میگیم بکنه اتحاد جماهیر شوروی، تو اینجوری که ما میگیم انجام بده. یک انقلاب های تو این شرکت تو این شهرها به پا کردن، اتحاد جماهیر شوروی رو پاچوندن، چند تا وعده مثل عبیدالله ابن عباس به گورباچوف دادن. یکی از وعده‌هاش این بود 6 میلیارد روبل روسی بهش دادن. شما میدونی اینا همه کمونیست‌ها تو اتحاد جماهیر شوروی آدمای گدایی بودن، اینا لنینیست بودن، عرض به خدمتتون که کمونیست بودن، همه‌شون آدمای فقیر و خیلی کار میکردن، خیلی فقیر بودن. خب یکی 6 میلیارد روبل، بعدم گفتم بیا آمریکا استاد دانشگاه میشی، یه خونم خیلی جالب اونجا بهت میدم، و این کارا رو هم کردم. بهش میگم الانم گورباچوف تو آمریکا داره تو دانشگاه درس داره میدونه. 6 میلیارد هم گفت اتحاد جماهیر شوروی پاچوندن از هم دیگه، فقط یه روسیه مون. اگر این پوتین رئیس جمهور روسیه نشده بود، الان روسیه هم نبود، همش تو بغل آمریکا بود، تموم شد رفت. بعد الان آمریکا اومده اونجا توی جمهوری آذربایجان، اسرائیلیا، آمریکا اومدن اونجا پایگاه زدن توی نمیدونم فلان کشور، چندین کشور اینا گرفتن همه رو، که اینا رو میگم اگر همون پوتین اونا و بقیه‌اش هم خورده بودن برده بودن که این اومد. حالا اینا هم کار خداست البته که یه قدرت نباشه رو کاری زن بیان اینا جلو هم وایسن، ولی حالا داستانش مفصل. یه همچین کاری رو خیلی وقته که میخوان با ایران بکنن، یعنی دارن یک سری افراد رو بخرن، به طرف میگن یه چک بهت میدیم انقدر دلار، میلیون ها توی دانشگاه آمریکا بهت کرسی میدیم بری درس بدی، یه خونه خوبم تو هر ایالتی خواستیم بهت میدیم. اینو به بشار اسد هم گفتم، به بشار اسد من حتی تا 10 میلیارد دلار شنیدم بهش گفتم بهت میدادیم سوریه رو ول کن، 10 میلیارد دلار و هر جای آمریکاسی خونه بهت میدیم. و این مرد واقعا حالا آدم یک شیعه نیست، همچین متدین هم نیست، ولی حالا عرق عربیتش رو هرچی که گل کرده، حالا کار خدا این وایساد و سوریه رو نگردشون، اینه که میخواستم بخورم قورت دادم برم. این کار رو با ایران هم دارم میکنم. شما بیا از داخل تا این چند سالی که هستیم، پالرمو رو امضا کن، FATF رو امضا کن، BC رو امضا کن، عرض به خدمتتون این که برجام رو امضا کن، فلان اینها، برجام یک هم که برجام دو هم تو راه هست، برجام سه هم، یه برجام دو و سه شنید تو چیه؟ یعنی همین که تو مهد کودک ها شما بعضی مینی، یعنی آروم آروم بیان اون عرق دینی، شیعه‌گری، تشیع مذهبی فلان اینا رو از بین ببرن. آخرین کرسی شیعه شناسی که الان چند روز پیش تشکیل شده، که حالا اینو خوشبختانه خود ایران کمک کرده، تو کشور ارمنستان هست، که ببینیم شیعه چی هست. اینو ایران دیگه این دفعه خودش حالا کلنگش رو زده خوشبختانه، به جای اینکه غربی‌ها بزنن تو خیلی کشورها این کرسی رو گشتن که اینا رو نابود کنن. از این یه سری سران رو که میتونن اینها همه وادادگی دارن بخرنشون، مثل گورباچوف، مملکت هم بپاچونن از هم دیگه بره تموم بشه، چکشو اینا بگیرن، این برجام امضا کن، اون امضا تون تو همچین، هنوز این امضا شده دو سال ما خیلی از این ندیدیم، میگه بیا FATF رو امضا کنیم. چرا امضا نمی کنم؟ کی این حرفو میزنه؟ یه دولت مرد این حرفو میزنه. ببینید اینها بوی خیانت از توش بیرون میاد، بوی همون چیزی که خیانتی که مال عبیدالله ابن عباس بود. معاویه چیکار کرد؟ یه صلوات بپرسید تا حالتون بخونم چیکار کرد. معاویه نامه نوشت برای امام حسن. اینجا اینو من میگم، حالا ولی اون سواله رو شما باید جواب بدید. هیچ وقت نرید بگید امام حسن صلح کرد، چون اصلا این واقعیت نداره تو تاریخ. هیچ کس هم نمیتونه این مطلب رو بیاد که امام حسن صلح کرد. معاویه صلح کرد، امام حسن صلح رو پذیرفت. ببینید چه جوری. معاویه نامه‌ای برای حضرت نوشت، از حضرت خواست که صلح کند، گفت من آماده برای صلح، هم بیا با هم صلح کنیم. برای اینکه حضرت هیچ جوابی نداشته باشه برای معاویه به ظاهر هم که بده، معاویه چیکار کرد؟ تمام نامه‌های سران قبائل که توش نوشته بودن معاویه جان کی میخوای سر حسن ابن علی رو برات بفرستیم تسلیمش بکنیم، هر جا که تو میگی تسلیم، تمام اون نامه ها رو با امضای اینا و مهر و انگشترشون که ملکت دارن همه رو برداشت با اون پیک برای امام حسن فرستاد. گفت ببین هیچی نگو، هیچ کسی باهات نیست جز یه عده افراد قلیلی، اینایی که تو بهشون دل بستی بردیشون نخیل لشکرگاه صابات مدائن فلان، اینا نامه هاشون اینا هست. بسم الله. گو اینها تو این نامه حسن ابن علی بخون متعهد شدن یا بکشنت یا تسلیمت کنن. بعد خود معاویه متن صلحنامه رو نوشت، گو من متعهد میشم این کارا رو بکنم. امام میدونست که اعتمادی به معاویه نیست، اینها همه مقدمه خیانت و این هست که آخرش هم خود امام حسن رو بکشه فلان. ولی شرایط رو حضرت دیدین، نامه ها رو معاویه فرستاده، همه عبیدالله که فرار کرده رفته، لشکر از هم پاچیده، خوارج هم که اونجوری هست. متن صلحنامه رو حضرت خون، دید متن صلحنامه به این صورت، چند تا چیز معاویه نشته که بعدا حضرت چند تا چیز هم مثلا بهش اضافه کرد. یکی این که من چند تا تیکش رو میخونم که حتما عرض به خدمتون این که معاویه به سنت پیغمبر و کتاب خدا و سیره خلفا عمل کنه، احدی رو بعد از خودش تعیین نکنه، امنیت عمومی برای همه باشه، نه اینکه شیعیان رو بکشه و فقط برای طرفدارای خودش امنیت بپا کنه. هیچ وقت خودش رو امیرالمومنین نخونه، لعنه بر امیرالمومنین سلام الله علیه از بالای منابر حذف بکنه معاویه، شیعیان امیرالمومنین در امان باشن، اون چی که در بیت المال کوفه هست همش به امام حسن واگذار بشه، برای امام حسن و امام حسین و اهل بیت هیچ حیله‌ای نیندیشه، بر علیه اینا توطئه ترور غیر ذالک انجام نده. معاویه هم همه این شرایط رو پذیرفت، چون نصفشو خودش داده نصفشو امام حسن نوشته بشه، سوگندم یاد کن که نسبت به همه اونا وفادار باشه. امام حسن این صلحنامه رو امضا کرد. دو تا اتفاق افتاد. صلحنامه رو حضرت که امضا کرد، حالا شما بگیم دو تا میخوره بیشتر مثلا اتفاق افتاد، یکی از اتفاقا این بود. خب اول قبل از این اتفاق رو بگیم، این تیکه رو بخونیم، یه صلوات دیگه شما بفرستید. صلحنامه امضا شد، معاویه ملعون اومد به لشکرگاه نخیله. خب حالا اون باید به صلاح امارت رو در دست بگیره دیگه، حالا معاویه میشه خلیفه دیگه. نماز جمعه ای برای مردم اونجا خوند با کمال وقاحت، هنوز این جوهر صلحنامه خوش نشده بود، رب بالا منبر گفت مردم والله که من با شما نجنگیدم تا نماز بخوانید یا روزه بگیرید یا حج به جا آورید یا زکات بدهید، که شما خودتان این کارها رو انجام میدهید، بلکه جنگ من با شما برای این بود که امارت و ریاست بر شما پیدا کنم و خداوند این را به من عطا کرد، در حالی که شما نمیخواستید که من امیرتون بشم، ولی شدم. آگاه باشید که من مطالبی را به حسن، یعنی حسن امام حسن، وعده داده و شرایطی را برای او عهده‌دار شده ام، اکنون تمام آن وعده ها و شروط زیر پای من هست و به هیچ کدوم از آنها وفا نخواهم کرد. اینو بلند منبرش، بعدم بلند شد اومد کوفه، از مردم بیعت گرفت، رفت منبر شروع کرد فحاشی کردن به امیرالمومنین و اهل بیت. امام حسین نشسته بود، امام حسن نشسته، امام حسین پشت جواب بده، امام حسن امام حسین رو نشون، خود حضرت رفت بالا منبر خطبه بر علیه معاویه خوند و اجدادش همه رو لعن کرد اونجا و مفتزهشون کرد، اومد پایین بعد از اون دیگه معاویه شروع کرد سر جنگ داشتن با امام حسن و همون مفاد سلنامه رو زیر پا گذاشت، رفت اون خط خودش که دیگه حالا آخر شما میگیم چی شد. از این ور جماعتی که مونده بودن، خب این جماعت لشکریان اونایی که مونده بودن خوارج که اصلا گفتن حسن ابن علی تو کافر شد، یاد داشتن آمده گفتن تو مشرک شد. اما از خصوصی هایی که بصیرت کامل نسبت به امام زمانشون ندارند، بصیرت کامل، این که مرحوم استاد نیکوصفت رحمت الله علیه میفرمود که طلاب حوزه های علمیه به جای این همه ادبیات عرب و فقه که دارید میخونید یه مقدارم اختصاص بدید، اون موقعشون میفهمون بیاین اعتقادات بخونید، امام زمانتون رو بشناسید اول، بعد بگید یبن الحسن عجل علا ظهورک، و الا این یبن الحسن عجل علا ظهورک یا عجل ولی کل فرج اگه با بصیرت نباشه اصلا تو جاده خودش هم به کار نمیده. که من این داستان رو با شما گفتم، داستان حقیقی مال خودمه که رفته بودم مکه حج تمتع، رفته بودم خیلی سال پیش، دیدم تو یک برگشتن اینها به زوار ایرانی هدیه میدادن، یه بسته آب میدادن، یه قرآن میدادن، یه چی میدادن فلان اینا. این گو آقا یه چند تا آب بذار از این شیک خوشگل، از این یک چیزای خوشگلی بود قشنگ بود آب اون موقع، حالا بعدا که اومد تو بازار فراوون شد، توی پمپ بنزین بود که وقتی ماشین می‌خواست بنزین بزنه اینجا بره، گذرگاهی هم درست کردن مثل عوارضی. این به ما هم چی کرد؟ من بلند بلند میگم عجل ولی کل فرج، بگین شما بگین تو ماشین نه حواسشون به شما پرد، من برم از این آبا بلند کنم بیارم، و رفت بلند کرد اوورد با شعار عجل ولی کل فرج. خیلی جالب آقای نیکوصفت رحمت الله علیه میفهمون طلاب حوزه های علمیه، دانشجویان دانشگاه، بیاد این بصیرت رو پیدا بکن. اینایی که این بصیرت رو پیدا نکردن امامو فقط برای جنگ میخواستن، اصلا نمیدونستن چیه، نقشه چیه، نرفتن روشن فکر بکنن. ببینید من جملاتو میخونم، اینا اومدن این جملاتو به حضرت گفتن، جملاتو ببینین. یا آر المؤمنین، ای کسی که مؤمنین، باعث آر مؤمنین هستی، الار خیر من النار، آر و عید بهتر از آتش الهی است. اینا اومدن نگفتن. یکیشون اومد گفتش که ما جزو گروه 12,000 نفری بودیم که در خط مقدم سپاه امام حسن پیش می رفتیم، از بس دلمون می‌خواست با این اهل شامی ها بجنگیم، وقتی خبر صلح حسن ابن علی به ما رسید گویا کمر ما از درد و خشم و ناراحتی شکست. یکی از همین گروه 12,000 نفری اومد جلوی خود امام حسن علیه السلام گفت السلام علیک یا مذل المؤمنین، ای کسی که مؤمنین رو خار و ذلیل کردی سلام برد. حضرت فرمود ای ابا عامر این را نگو، زیرا من مؤمنین را ذلیل و خار نگردانیدم، بلکه خوش نداشتم آنها را در طلب ملک به کشتن بدم، به خاطر مسائل نفسانی خودم برای اینا رو به کشتن بدم. ببینید حالا یا مذل المؤمنین، یا مذل العرب، یا مسود وجوه العرب، ای که روی عرب را سیاه کردی. بعد بعضی از افراد آورده که من جرئت نمی‌کنم برای شما الان بخونم نام های اینا رو، چون خودم هم تو کتم نمیره، خودم هم تو کتم نمیره که اینا اومده باشن به امام حسن. یکیشون برگشت به امام حسن برگشت گفتش که آگاه باش به خدا سوگند، من دوست داشتم که تو امروز مرده بودی و ما هم همگی با تو میمردیم، یه همچین روزی رو نمیدیدیم که شکست خورده شدیم، بینی ما به خاک مالیده شد فلان اینا. یکی دیگه شون اومد گفتش که یبن رسول الله دوست داشتم که قبل از امروز مرده بودم و این جریان رو نمیدیدم، تو ما رو از عدل به سوی جور بردی، حقی که در آن بودیم رها کردیم و باطلی را که از آن گریزان بودیم نیز خاری را برای ما آوردی و چیز پستی را قبول کردیم که لایق ما نبود. بعد حضرت در جوابش اسمشو من نمیارم چون میگم من تو کتم نمیره، باید بریم تحقیق بکنیم واقعا اینا رو گفتن یا اینا رو دشمن در آورده، که حضرت بهش گفت فلانی من دیدم که میل اکثریت مردم به صلح هست، اینا جنگ و خوش ندارن، من نمیخواستم بر اونها چیزی رو که دوست نمیدارن تحمیل کنم و صلاح دیدم که جنگ و جدال فعلا فرو بخوابد و این کار رو انجام ما ندیم. دیگه حالا کسای اومدن چه چیزایی گفتن فلاینا، این تیکه آخر رو من میخونم و یه نتیجه تو این دو سه دقیقه آخری که وقت داریم، برای اینکه این متن فرمایش حضرت به جان و دل همه ما بشینه، که در مقابل شیعیانی که ناراحت بودن اومدن به امام حسن گفتن چرا صلح کردی و نجنگیدی، این تیکه حضرت که جوابیه تاریخی حضرت هست، من بخونم برای شما یه صلواتی که برسه به بقی انشالله بلند خط بکنید. من برای شما حضرت فرمود به خدا سوگند که من امر را تسلیم معاویه نکردم مگر برای این که یار و یاوری را نیافتم. ببینید مظلومیت حضرت چقدره. و اگر انصار و یاورانی داشتم شب و روز با معاویه می جنگیدم تا خدا میان من و او حکم فرماید، ولی اهل کوفه را شناختم و آزمودم، اینا رو آزمایششون کردم و دیدم اینا عمدتاً آدمهای فاسدی هستن و آدم فاسد به درد من نمیخوره که من باهاش به جنگ با معاویه برم. امام داره میفهمد راجع به کوفه. ببینید آنان وفا ندارن و پایبند به تعهد خود نیستن، آنان مختلف و متفرقن و خودشان میگوین که قلبهایشان با ماست ولی شمشیرهایشان را برای کشتن ما بیرون کشیده هم. این آخرین نقل حضرت هست که در جواب این شیعیان هست. حالا میرسیم به اصل سوالمون که چرا حضرت این صلح تحمیلی رو پذیرفت؟ چون صلح تحمیل شد، صلح هم معاویه کرد نه امام مجتبی. اینا رو هم توضیح دادیم و از فواید این صلح چی بود که اون سوال را جواب بدیم. به نظرم شما بهش نزدیک شدی. سپاه حضرت یه عده رؤسای قبایل هستن که شارج کردن اینا رو اومدن اونجا، اصلا اینا نمیدونن برای کی دارن میجنگن با کی. یه عده برای قناعم و اینا اومدن که هر کی پیروز شد برن، اگرم یقیناً داره شکست بخوره فرار کنن بیان. یه عده خوارج هستن که اصلا اعتقادی به ما مجتمعنا رو فقط میخوان با معاویه بجنگن. یه عده عقل شیعیان هستن. حضرت برای چی این صلح رو امضا میکنه که خود شیعیان متوجه، خیلی هاشون صدی نوت خوردهشون نمیشن، که خون اون شیعیان چی بشه؟ حفظ بشه. یادتون باشه تمام ائمه یکی از مهمترین برنامه هاشون این بوده که اون شیعیانی که اطرافن و خالصن اینها خونشون حفظ بشه، یعنی از مسیر طبیعی خداوند ازشون اینو خواسته. دقت بکنید الانم یه سوال تو ذهنتونه، من اونم جواب میدم. خون اینا حفظ بشه، شیعیان بمونن. خود امام مجتبی علیه السلام در یک جایی اشاره ای به این مطلب میکنه که میگه من میدونم که معاویه میخواد این جنگ رو به پا کنه با این لشکری که من دارم، میخواد من و برادرم حسین رو هم بکشه، از اهل بیت دیگه هیچکی نباشه، از شیعیانم که هیچکی نباشه، یعنی امروز دیگه یه نفر نباشن امام حسن مجتبی رو بشناسه، امام حسین رو بشناسه. بنابراین خون شیعیان حضرت حفظ میکنه. دقت بکنی چجوری حفظ میکنه؟ با مظلومیت تمام که اینا باشن. خود شیعیان هم اینو نمیفهمن، خیلی هاشون، که حضرت داره خون اینا رو حفظ میکنه که تو این جنگ از بین نرن، بمانن برابر، چون این مسیر طبیعیه. فقط برای بین امامان شما نگاه میکنی همه ائمه همین قضیه رو حفظ کردن، فقط امام حسین هست که میره تو کربلا گیر میکنه اون وسط، نه راه پس داره نه راه پیش. او هم یعنی امام هم میفرماید به اون حر ابن یزید ریاحی که اگه نمیخوای ما بریم کوفه، امیر کوفه نمیخواد ما بیام اونجا، بذار ما برگردیم بریم به مدینه که خون اینا حفظ بشه. اینا دیگه راه پس و پیشه که براتون عرض کردیم تو بحث عاشورا، میبندن بر امام حسین، نه اینکه امام حسین با این لشکر شروع کنه به جنگ کردن بگه تا آخرشون باید کشته بشن. این یه مطلب. یکی دیگه این که امام میداند که بعد از او علی ابن الحسینی هست و یک قافله اسیران که در رأس این قافله اسیران بعد از علی ابن حسین سلام الله علیه حضرت زینب کبری سلام الله علیه و حضرت ام کلثومه. آقایون اینها با چنگ و دندون اون خونی که از شیعیان ریخته شد اینها شیعه را نگه داشتن بعد کربلا، وگرنه اثری اگه حضرت زینب حضرت ام کلثوم این قافله اسرا امام زین العابدین خدا زندش نگه نداشته بود، تمام آثار شیعه از بین چی رفته بود، همه نابود شده بود، اینا نگه داشتن. ببینید اینا رفتن کربلا، بعد کربلا کوفه، شام، خطباتی که امام سجاد خونده یزید و رسوا کرده، اینا تو تاریخ سنیام ثبت شده. اربعین 25 میلیونی امروز محصول زحمات علی ابن الحسین سلام الله علیه و حضرت زینب کبری سلام الله علیه هاست، محصول اون زحماته که اینا رفتن تو شام و اینا برگشتن اومدن سر قبور، اربعین بود سر قبور اومدن، اون بساط به پا شد، بعدم اینا رفتن مدینه و اینا تو مدینه چه ها کردن، بعد امام سجاد علیه السلام چه ها کرد، اینها نگه داشت آثار کربلا رو، وگرنه اون خونهای ریخته شده تو کربلا همش از بین میرفت و نابود میشد. ببینید حالا این اسرا چقدر زحمت کشیدن، وگرنه امام مجتبی علیه السلام هم میتونست این کار انجام با همون تعداد ویسه بولی کل شیعیان مخلص هم از بین میرفتن، یه دونه حدیث از امام حسن امروز به من و شما چی؟ نمیرسید، از امیرالمومنین هم نمیرسید، چون از امیرالمومنین دست این شیعیان بود احادیث دیگه، همه اینا نابود میشدن از بین میرفتن. ما امروز دعای کمیل هم نداشتیم، چون دعای کمیل باید کمیل ابن زیاد نخعی باید برای من و شما روایت کنه دیگه، همه رو معاویه نابود میکرد تو این جنگ، همه بین میرفت. ببینید حالا حضرت چه درایتی به خرج داده، امضا کرده صلح‌نامه رو علی رغم میل باطنی خودش، خون کسانی رو حفظ کرده که خودشون برگشتن بعضا به امام حسن گفتن تو مذل مؤمنین هستی و ذلیل کننده مؤمنین. این بحث ما بود، من امیدوارم که انشالله برای دوستان جا افتاده باشه. مظلومیت تنها ترین سردار که واقعا یکی از فیلم های خوبی که تلویزیون ساخت، حالا محتواشو من میشد بهتر از این نگاه کنم، ولی موضوع و اسمی که تیتری که بهش دادن به عنوان تنها ترین سردار که منم پسند کردم برای این بحث، انشالله این بحث برای همه دوستان جا افتاده باشه، دوستان نقل بکنن جای دیگه که مظلومیت امام مجتبی بر همگان ثابت بشه انشاءالله چقدر این امام مظلوم بود. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. از کربلا وقتی که این کاروان برگشت این چراغا رو خاموش میکنن، اینها چند روز در کربلا ماتم گرفتن، یعنی مجلس گرفتن، چه نوحه خونی. امام سجاد دید همه اینا دارن عبه میرن اینجا، حضرت رباب برای بچهش داره خوشو میکش، حضرت سکینه داره برای باباش خودشو میکشه، حضرت زینب داره خودشو برای برادران میکشه، اینها حضرت فرمود که حرکت کنید به سمت مدینه. از اونجا آمدن مدینه، خارج مدینه اینها یک بلندی رو حضرت انتخاب کرد و اونجا عرض به خدمتتون این که نشست بیرون مدینه، یه خیمه ای، یک فردی به نام بشیر رو صدا کرد، از اگه برو به همه بگو که ما اومدیم، ما داریم میایم داخل شهر. خب مدینه اون موقع که اطلاعات نداشتن، نمیدونستن که آقا مثلا تلفنی نبود، تلگرامی نبود، چیزی نبود بفهمن که کی اومده کی رفت و چه اتفاقاتی افتاده. اینها همه و همه وقتی که آمدن بیرون مدینه، بشیر آمد یک جمله فقط گوگو آقا هر کی رفته کربلا کشته شده، یه چیز کلی رو گفت. بعد اینها اومدن داخل شهر، عرض به خدمتتون که مقتلش رو شما خوندید، که مثلا ام البنین آمد گفت من بچه‌هام، گفتن که بچه‌هات همه چهار تا کشته شدن، گفت فدای ابی عبدالله، ابی عبدالله چه خبر، حسین فاطمه چه خبر، وقتی بهش گفتن کشته شده، قایم زد تو سر خودش، یه گوشه افتاد. بعد دیگه اون داستانی که ام البنین داشت، بعد خود امام سجاد آمد داخل شهر، رفت سمت حرم نبوی، سمت حرم پیغمبر، اونجا چه نوحه خوانی کرد. بعد همه اینا بلند شدن رفتن بالا سر قبر. عرض به خدمتتون این که مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها، قبر برای اینا که مخفی نیستش، برای اینا که مخفی نیستش، میگه حضرت زینب سلام الله علیها اومد طرف مسجد نبوی، دم در مسجد که قبر مطهر پیامبر اون وسط هست، حضرت زینب دو طرف در رو با دو تا دستاش گرفت، اونجا فریاد زد یا جداه من خبر مرگ برادرم حسین رو آوردم. بعد راوی نوشته که انقدر شروع کرد حضرت گریه کردن، انقدر گریه کرد، میگو اگه گریهش کم نمیشد دیگه. حالا این شاعر عجب چیز خوبی نوشته، نوشته که خطاب به پیغمبره، خطاب به مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها است که برخیز و حال زینب خونین جگر بپرس، از دختر ستم زده حال پسر بپرس. همراه ما به دشت بلاگر نبوده ای، من بوده ام، حکایتشان سر به سر بپرس. میگه رب بالا سر قبر مادر صدیقه طاهره سلام الله علیها، رفت اونجا بالا سر قبر مادر حضرت زینب، علی ابن الحسین امام سجاد سلام الله علیه هست، بعضی این خودمونی ها حضرت ام کلثوم اینا همه هستن، حضرت سکینه هست، شروع کرد ناله کردن بالا سر قبر مادر. مادر من رفتم با حسین، رفتم با عباس، رفتم با برادرها، رفتیم با کس و کارمون، رفتیم، الان تنهای تنها اومدم. مادر از زمانی که من یادم میاد که در کنار تو بودم و اون شبی که تو بلند شدی، من خوشحال شدم که تو حالت بهتر شده، از بسترت بلند شدی، شروع کردی ظرفهای خونه رو شستی، جاروب کردی خونه رو، رخت و لباسهای ما رو عوض کردی. من گفتم که مادرم حالش خوب شده، نمیدونستم مادر شب آخر زندگی توست و فردایی دیگه تو رو نمیبینم، از فرداش دیگه مصیبت ها بر ما شروع شد. سال چهلم من تو خونه نشسته بودم، سحرگاهی بود، دیدم مردم دارن ولوله میکنن، همهمه میکنن، پرسیدم چی شده، گفتن پدرت علی رو در محراب عبادت با شمشیر ابن ملجم ملعون ضربت زد. وقتی بابام اومد دیدم لای یک پارچه بابامو پیچیدن، رنگ و روش زرد شده بود. مادر دیدم خون از فرقش انقدر رفته که رنگ و روی بابام رفته. دو روز بعد بابام هم به تو ملحق شد و به شهادت رسید. مادر یه روز نشسته بودم توی خونه، دیدم که آمدن در قلباب کردن، گفتن که زینب برخیز، به سرعت برخیز، حسن تو رو خواسته. گفته بگین زینبم بیاد، خواهرم بیاد. رفتم دیدم اونجا یک برادری که رنگ و روش پریده زرد شده نشسته، گفتش که خواهرم معطل نکن، یه تشتی برای من بیار. مادر جان لحظاتی نگذشت، دیدم که داخل تشت پر از قطعات جگر تقلخته های خون شد. حسن جان چرا اینجوری شدی؟ گفت خواهرم به من زهر دادن، نتونستم زهر رو برگردونم. مادر این تشت رو دیدم، گذشت، یه تشتی هم دیدم در کوفه، دیدم سر بریده حسین داخل این تشت هست. مادر دیدم چشمانی که میبوسیدی چشمان حسین تو، لبهایی که میبوسیدی، یه وقت دیدم این عبیدالله عمل اون خیزران رو بلند کرده داره بر لب و دندان حسینت میزن. مادر نبودی ببینی بچه های ابی عبدالله چی کار میکردن.